بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله له الفرج و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام در تنبیه سوم از تنبیهات اقل و اکثر است و اون در مورد زیاده است. تا به حال اون چه بحث شده درباره نقیصه اجزاء و شرائط بحث کردیم، حالا درباره زیاده اجزاء یا مثلا شرائط بحث میکنیم. اون تا جزئه در شرائط تصور نمیشه. در زیاده اجزا بحث میکنیم. در اینجا چند مطلب است که جدا میکنم از هم برای اینکه واضح بشود. اول عنوان بحث، اعتبار اجزا علا انهایی هست. اعتبار الاجزاء فی المرکب علا انها. گاهی به شرط لاست، میگه در نماز یک رکوع بیشتر به جان نیاد، دلیل قائم میشه. اگر دلیل قائم بشود بر این که باید یه رکوع بیشتر نباشد، این که لا کلام، اگر بیشتر بشود نماز باطل. گاهی نه، لا به شرطه. مثلا در باره ذکر رکوع میگوید هر مقدار بخواهی لا به شرط. یک تسبیح کبرا لا بشرط، دو تا، ده تا، صد تا، هر چی میخوایی به جا بیار، اینم لا کرد. اما یه وقتی نمیدانی کدام به صورت به شرط لا بوده یا به صورت لا بشرط بوده، نمیدانی، فراموش کردم اینم بگم، اون که لا به شرطه خود اون هم دو قسمه هست. یه لا به شرطی هست که هر چی زیادی به جا بیاری بازم جزء مأمور به میشه. شما یه تسبیح به جا بیاری یا 30 تا تسبیح، همش جزء نماز. گاهی نه، زیادی موزر نیست، جزءم نیست، لا به شرط بوده. لا به شرطی هست که اگر اضافه به جا بیاری موزر نیست. نه، مولا لا به شرط گفته بوده. مولا گفته بوده از یه تسبیح تا 100 تسبیح هر چی میخواد به جا بیار دیگه. مولا مخیر کرده بوده، تخییر بین افراد بوده، تخییر مولا تخییر کرده بوده، مثل تخییر بین یه تصویر و سه تصویر اول مخیر کرده است بین افراد. خب بر میگردم، یه وقتی به شرط لاست مثل رکوع به شرط وحدت، یه وقتی لا به شرطه. لا به شرط هم دو قسم بود، گاهی اضافه جز می شود از قبیل افراد تخییریه می شود، گاهی نه اضافه جز نمی شود، مزرم نیست. مثل که شما به جای مس سر به جای بار 5 بار مس بکشید، جز مس سر نمی شه. ولی باطل هم نمی شه وضوع شما 10 بار مس سر بکشید، وضوع باطل نمی شه. حالا کار حرام کرد، بدعت، اگر قصد تشریع داشته بدعت حرام، ولی وضو باطل نمیشه. بحثمون در صحت و بطلان وضوئه. بنابراین یه وقت مثل تسبیح هست اضافه جز میشه، یه وقت مثل مس سره ده بارم مس بکشی جز نمیشه. ولی در این حال، حالا مس پا مثال بزنید که چون مس سر وقتی تکرار کنه اشکال اضافه آب وضو برای پا پیدا میشه، مس پا ده بار مس پا بکشی جز نمیشه، ولی باطل هم نمیشه وضو. حالا قصد تشریع کردی، گناه کردی، بد کردی بیش از یه مرتبه، وضو باطل میشه. توجه دارید؟ و گاهی هم شک میکنیم، اجازه بدید عنوان مسئله روشن بشه. گاهی هم شک میکنیم آیا به شرط لازم یا لا به شرطه. این محل بحث ما این صورت شک، عنوان مسئله در اونجاییست که شک کنیم که این جزء به چه عنوان عقد شده است، آیا لا به شرط است لا به شرط لاست. لا به شرط هم به طوریست که جز میشه یا به طوریست که جز نمیشه، مضر هم نیست. این عنوان هست. حالا و من ناحیت اخرى، باز هم عنوان مسئله رو داریم میگیم، من ناحیت اخرى، این جزئی که اضافه میکنه گاهی من سنخ المعمور به، گاهی لا من سنخ. من سنخ المعمور به مثل چی؟ بله، یه رکوع دو رکوع به جا میاره، یه ذکر دو ذکر به جا میاره، دو سجده سه سجده به جا میاره، من سنخ المعمور به، شبیه همون رکوعه، سجوده، ذکر. گاهی لا من سنخ المعمور به، کاری میکنی که سنخ المعمور به هم نیست. مثلا یه از کاری میخواند در لابلای نماز که این از کار اصلا جنس نماز هم نیست، عباراتی، کلماتی یا افعالی، افعال خاصه‌ای به جا می آورد که اینا اصلا خود رکوع سجود هم نیست. اقوالی یا افعالی از غیر سنخ اقوال و افعال صلات، کل ذالک. حالا شک داریم چون که می‌دارد به شرط لا بوده لا به شرط بوده، کل ذالک اما به قصد الجزئیه او لا به قصد الجزئیه. این اضافه هایی که به جا میاره گاه قصده مشروعیتش به هم میکنه، میگه به قصد قدرتان الله به جا میارم که در واقع یه نوع تشریعه، بدون علم و آگاهی این کارا رو میکنه. یه وقت هم لا به قصد جزئیه همینطوری به جا میاره بدون که قصد جزئیتی هم داشته باشه. اینا عنوان بحث. پس محل بحث ما اونجایی شد که نمیدانیم به شرط لاس یا لا به شرط، و تارتن من سنخ المعمور به هست و اخرا من سنخ المعمور به نیست، و تارتن به قصد الجزئیه و اخرا به قصد الجزئیه نیست. این کل عنوان بحث. حالا میخوام ببینیم مقتضای به اصطلاح اصل عملی چیه، آیا در تمام اینها اشتغال بگیم احتیاط، یا در تمام اینها براءت در موارد شک، در موارد شک براءت بگیم یا احتیاط بگیم. اجزای مشکوک میتونه به جا بیاره، به قصد جزئیات هم به جا بیاره، من سنف باشه لا من سنف باشه، همش بگیم. آیا میشه؟ این عنوان این بحث. بله احتمال میدیم مضر باشه، احتمال میدیم مضر باشه، بدعت بودنش در صورتی که قصد جزئیات کنه، اگر قصد جزئیات نکنه که بدعت هم میخوام. مضر به این مرکب هست، این مرکب رو خراب میکنه یا این مرکب رو لطمه نمیزنه، احتیاط یعنی ترک کنه، یعنی اضافه نیاره. براءت یعنی آزادی، میخوای اضافه رو بیار، میخوای اضافه رو نیار. براءت در مقابل اضافه آزادی. خب این امر اول. و اما امر ثانی، مطلب دوم این است که بعضی ها آمدن در اصل عنوان مسئله اشکال کرد، گفتن اصلا زیادی جز تصور نمیشه، لا یتصور از زیاده. در واقع شما دنبال مسئله میچرخید که مصداق نداره. لا یتصور از زیاده الاجزا، سر بی صاحب دارید میتراشید. چرا؟ گفتن به علت این است که اگر مولا اونو به شرط لا اخذ کرده باشه، گفته یک رکوع نه دوتا، شرط لا. اگر به شرط لا اخذ کرده، قید عدمی زده مولا، شما وقتی زیادی به جا میاری، این زیادی شما بر میگرده به کمی، چون قید عدمی داشت، قید عدمی از بین رفت. گفته بود به جا بیاور این را، مقیده به این که 10 تا باشه 11 تا نباشه. این قید عدمی رو عکس کرده، یعنی 10 جز داشته با یه قید عدمی. شما این قید عدمی رو نابودش کردی، پس زیاده شما باز میگرده به چی؟ به نقیصه. 10 جز گفت به جا بیا با قید عدم زیادتر. این قید عدمی در واقع جز 11 بود، این قید عدمی شرط بود، جز 11 بود، شرط 11 بود. شما که اضافه کردی اون قید عدمی رو نابود کردی، پس زیادی شما بازگشت به چی میکنه؟ نقیصه. این که از بحث خارج شد، میرفتیم در نقیصه اجزا و شرائط که تنبیه ثانی بود، قبلی بود. اما اگر لا به شرط باشه، اگر لا به شرط باشه، هر چی به جا بیاری که عیب نداره. لا به شرط ذکر و سجود، لا به شرط هر چی به جا بیاری عیب نداره. پس اگر به شرط لا باشه برمیگرده به نقیصه، اگر لا به شرط باشه که عیبی نداره، زیادی نیست، پس زیادی در اجزا مطلقا تصور نمیشود. اینجا این اشکال، از این اشکال 2-3 جواب داده شده، ما یه جوابشو میپسندیم. بله زیادی نمیشه. بله دیگه، زیادی صرف نمی کنه. اگه لا به شرط باشه زیادی صرف نمی کنه. زیادی در صورتی صرف می کنه که به شرط لا باشه، ولی زیادی صرف نمی کنه. بله در اینجا چند جواب دادن، من 2 جوابش ذکر میکنم. اون جوابش که بیشتر دلنشین است اون رو ما انتخاب میکنیم، بقیه رو میذاریم کنار. واقع مسئله این است که خب باید اعتراف کرد که هر زیادی برمیگرده به نقیصه. این یه واقعیتی است، به دقت العقلیه باید اعتراف کرد. ولی در نظر عرف یستق و زیاده، پس زیاده که میگیم یه نظر عرفه، فرق میذاریم بین نقیصه و زیاده. لیلا تمامش برمیگرده به نقیصه، به دقت العقلیه و با توجه به قید عدمی. پس تقسیم به زیاده و نقیصه، این تقسیمون عرفی، و این کان به دقت العقلیه کلها ترجو الان نبیسه. این جواب خوبش این است که از نظر دقت عقلی اعتراف کنیم هم با شماست، ولی از نظر عظمی نه، حق با شما نیست. عظم زیادی نقیصه هر دو داره. میگه آقا این معجونی که شما درست کردی یه چیز زیادی بهش کردی، خراب کرد بقیه، یعنی قید عدمی توش بود، این قید عدمی رو هم زدی. درسته، هر زیادی برمیگرده به نفی قید عدمی، به نقیصه. بله خب، این میخواد بگم بسیار خوب، اون مسئله حکم بمونه. در حکم ما این بحثا اثری نداره، حق با شماست، در حکم اثری نداره. زیادی برگرده به نقیصه، نقیصه برگرده، اینا اثری نداره. ما میرسیم براحت جاری میکنیم علا کلها. ولی این آقا میخواد بگه اصلا زیادی نداریم در خارج، میگیم در نظر عقل بله همش برمیگرده به نقیصه، اما به نظر عرف علا قسمین زیادی داریم، نقیص هم داریم. ده تا با قید عدم خواسته بود یا نه؟ سوال با قید، ده تا با قید عدم یازدهم خواسته بود یا نه؟ اجازه، به قید عدم خواسته بود یا نه؟ پس قید عدمی اون یازدهمی بود. ده تا وجودی خواسته، یه قید عدمی خواسته، یازدهمی بود. شما وقتی زیادی به جا میارین، قید عدمی که یازدهمی بود از من رفت، پس برگشت به نقیصه. همش برمیگرده به نقیصه، همه زیادی ها برمیگرده به نقیصه. به دقت العقلیه، به دقت العقلیه، تمام زیادی هایی که به شرط لا باشه برگرده به نقیصه. اگر لا به شرط باشه که زیادی نمیشه، لا به شرط که زیادی نداره، به شرط لا بود که زیادی داشت، اینم برمیگرده به نقیصه. به دقت العقلیه حق با شماست، اما به نظر اون با. حالا مهم این است که همونطور که گفتن ما کلمه زیادی نقیصه و اینن مطرح نمی کنیم. ما می خواهیم حکم رو ثابت کنیم، خواه برگرد زیادی به نقیصه یا بر نگردیم. جواب عمده که به مسئله داده شده است اینه. بحث مبتلات نیست، مبتلات بحث نیاخه. شما باید این عروت الوثقا رو با دقت ببینید. بحث زیاد و نقیصه یه بحثه، بحث مبتلات نماز یه بحث دیگریه. اصلا ماهیتاً اینا با هم فرق داره، دلیلاشون با هم فرق داره. مبتلات خنده که نماز رو باطل میکنه نه از باب زیاده است. خیلی خوب، حالا انشاءالله باید میرسیم، انشاءالله میرسیم. خب و اما یه جواب دیگه هم دادن، حالا بیش از یه جواب دیگه هم دادن، ولی خب یه جواب دیگه هم دادن که من بگم نمونه جوابشونو معلوم بشه قبول نداریم. اون این است که گفتن آقا ما شق ثالثی هم داریم. شما گفتین یا به شرط لاست زیادی برمیگرده به نقیصه، یا لا به شرطه که زیادی نیست، ما شق ثالث داریم. وان این اسم اولا به صورت صرف الوجود اعتبار کرد، رکوع به صورت صرف الوجود. صرف الوجود رکوع که حاصل شد، مطلوب مولا حاصل شد، هرچی بعدش به جا بیاری زیادی، هرچی بعدش بیاری زیادی. مطلوب مولا صرف و وجود رکوع. شما یه دونه رکوع که به جا آوردی، صرف و وجود رکوع حاصل شد، نه لا به شرط بود و نه به شرط شد. برشی نه لا به شرط بود و نه به شرط لا. صرف الوجود رو مولا خواسته. وقتی شما صرف الوجود رکوع به جا آوردید، دیگه بقیه زیادی هرچی به جا میاری. پس زیادی قابل تصوره که بر نگرده به نقیصه، عقلا. این جوابی که داد. وگه این جواب درست نیست. بله این جواب درست نیست. به علت این که در مقام ثبوت بین اینها که حسب عقلیه چیزی یا به شرط لازم یا لا به شرط یا به شرط شیء. صرف الوجود هم از اینا خارج نیست، اسمش عوض کرده. در مقام ثبوت سه حالت بیشتر نیست، به شرط شیء، به شرط لا، لا به شرط. یه حسب عقلیه. شما میگی صرف الوجود، خب همین صرف الوجود شما رو سوال میکنم این لا به شرط یا به شرط شیء؟ لا به شرط حسر عقلیه. نمیشود یه شق دیگری شما پیدا بکنید. اینکه شما خیال کردید با کلمه صرف الوجود مسئله حل میشود، باز سوال باقی میماند که این صرف الوجود رکوع که عرض کرده لا به شرط یا به شرط الله کدامه؟ بازم همون شقوع و تصور می شود و همون بحث ها. بنابراین جواب همونه که به دقت العقلیت تمام زیادی ها به یه معنا بر می کرده، به نقیصه ها به یه معنا هم که زیادی نیست. یعنی عقل میگه زیادی نوعی از نقیصه است، قبول داره، میگه زیادی نوعی از نقیصه است، هر زیادی نوعی کم بوده، هر اضافه مضر نوعی کم بوده، مضر است. بعد به دقت العقلیه برمیگرده به اون. خب این هم مطلب چندم. دوم، اشکالی که در تصویر عنوان بحث بود. بحث اول تصویر بحث بود و شقوق، بحث دوم اشکالی که متوجه اصل تصویر بحث می شود که آیا این اصلا سر بی صاحب تراشیدنه یا نه. صرف الوجود اگر به شرط لا هست برمیگرد به نقیصه، اگر لا به شرطه. خب و اما مطلب سوم، خیلی خوب، و اما مطلب سوم این است که خب حالا چی بگیم در مسئله؟ آیا حق براءت است یا اشتغال است؟ چه بگیم؟ وقتی نگاه میکنیم میبینیم مبانی مسئله همون مبانی نقیصه است. هرچه در نقیصه اجزا گفتیم اینجا هم میگیم دیگه. بنای عقلا و براءت عقلیه بود، میگفتیم وظیفه مولا این است که بیان میکنه. مولا باید شرایط بگه، اجزا رو بگه، موانع رو بگوید. اگر شرایط و اجزا و موانع و مولا نگوید، عقل چه وظیفه ای دارد جز آن چه به دستش رسیده انجام بده؟ شما به عبد گفتی ایها العبد، یا اصحاب مرعوسین، کارفرما به کارگر دستور داد این معجون رو بساز، اجزایش رو گفت، شرایطش رو گفت، موانعش هم گفت، یه چیزایی هم نگفت. چیزی که نگفت دیگه وظیفه ای ندارد مرعوس در مقابل رئیس. علال مولا البیان، تو که میخواهی باید بگی، من که وظیفه ندارم. بله خیلی خوب، نگفته ضرری نمیزنه، اگر ضرری داشت باید بگی، تو هست که باید، تو هست که باید بگویی، اگر ضرری داشت باید بیان کنی. کما اینکه اجزا شرایط لازم باید بگی، موانع و منافیات رو هم باید بگی، موانع و منافیات رو نگفتی. این براءت عقلیه، براءت شرعیه هم که رفع مالا یعلمون، من نمیدانم آیا زیادی مضر است یا نه، نمیدانم، وظیفه ای ندارم. درست؟ حالا اجازه بدید. خب تا به اینجا ما میبینیم همون برنامه مرحوم آخوندم که قائل بود براعت عقلی جاری نمیشود، نقلی جاری میشود. خب همون بحث رو در اینجا هم تکرار میکنیم. بله حالا میرسیم. یه خورده حوصله کنید، یه خورده حوصله کنید، اوقاتتون طرف نشه، حوصله کنید. بسیار. براعت عقلیه، براعت نقلیه ما جاری میکردیم، بعضی هم براعت عقلیه رو جاری نمیکردن، براعت نقلیه رو جاری میکردن. تا اینجا من ولاکه در اینجا یه قاعده عقلایی تازه‌ای پیدا میشه که سد راه ما ممکن است بشود و اجازه براعت رو نده، جلو براعت. وان این است در مرکبات توقیفیه بنای عقلا این است که چیزی اضافه نمی کنن. اگر بخوان اضافه کنن اجازه می گیرن. بعد از آن این که می دونید این مرکب توقیفیه، مولا به عبد گفته معجونی بساز، داروی فلان درد 10 جزء کن. حالا این عبد از خودش میخواد یه جزء 11 هم قاتیش کنه، به سابقه قاتیش کنه، یه مواد دیگری رو هم بساید و قاتیش کنه. آیا واقعا در اینجا به ناقلا بر چیه در ترک مرکبات توقیفیه خواهد یه چیزی دیگه هم قاطی این کنه؟ گفته است نمیدونم گل گاوزوان و هر سیاوش و عناب و فلان و بساط اینها رو گفته. میگه خب ما میدیم گل ختمی رو هم اضافهش میکنیم. این واقعا عبد میتونه بیشه خودش و این مرکب توقیبی مولا یه مواد تازهی هم اضافه کنه؟ احتمال نمیده این مزهر باشه علال مولا البیان یا علیکم. این که اضافه نکنی مرکب توقیفی است، توقیفی است، مرکب معجون حساب کتاب داره. لا یبود من که نمیدونم مقیف از اون شک، صورت شک رو در این بحث میکنی، تو اضافه میکنی بر این معجون مولا گل ختمی را که احتمال میدید مضر، احتمال هم میدید نافع، اعتماد هم میده بیخاصیت نمازه رو ننافه. شما آخه به چه حساب این کار رو میکنید؟ آیا واقعا در مرکبات توقیفی عقلاییه عبید از پیش خودشون یه چیزی هم اضافه میکنن؟ مولا گفته آشی بپز با این مواد، حالا شما میخواد یه چیزی هم اضافه کنید؟ مرکب اختراعی، توقیفی یعنی اختراعی، صلات اشاره اختراع کرده، در این اهل عرف نیست و این هم اجزا شرایطی قرار داده. اینو باید شما میخوایی یه چیزی بهش اضافه کنی، تو این آش یه چیزی هم بریزی، تو این دوا یه چیزی هم بریزی. میتونی شما میگه مولا خوب بود بگه نکن، حالا موانع هم گفته اما نگفته. آیا اگر نمیگفت شما حق داری یه چیزی دیگه هم اضافه کنی به این معجون مولا و این آش مولا؟ نمیشه. بعید نیست که در مرکبات توقیفیه یه قاعده عقلاییه در مقابل زیادی باشه که زیادی را اجازه باید بگیرن. در بله از اینکه شارع اختراع کرده، قبلا چیزی به نام صلات نبود، همه یعنی اختراع شارع دیگه، توقیفی یعنی اختراع شارع، مخترعات شارع، کلمه توقیفی هوا برداری، المرکبات المخترعه، مرکباتی که مولا اخترعه، یه غذای مخصوصی دستور داد، یه دوای مخصوص تخصیص. واقعش اینطوره که اگر مولا یه غذای مخصوصی دستور داد شما نمیتونی بگی من یه خود آدبرنجم بهش بریزم، شکم دارم مضر است یا مفید است. شما نمیتوانی این کارو بکنی. مرکبات اختراعیه حد حساب داره، در حد حسابش باید شما سوال کنی تو آن چه مولا گفته عمل کن. اگه میخوای کم و زیادش بکنی باید از سمخ خودش باشه. گفته از آقا یه ملاقه شما اینجا بهش نمک بریز، شما میگه ما 2 ملاقه میریزیم، 3 ملاقه مفصل که خودشه که نمیشه. الان این دستوراتی که تو این کتاب ها می نویسن برای آشپزی، میگه از اون یه لیوان، از اون یه قاشق، از اون یه ذره، واقعا شما به خودت اجازه میدی شیش رقم چیز دیگه همش قاطی بکنی؟ نه نمی کنی. شما میگه آقا این یه مرکبیست مخترعه، این آقای آشپز نویسنده این کتاب، ما بخون یه چیز رو بهش اضافه کنیم، یه چیز بهش کم بکنیم، یه تلفنی برداریم بهش بکنیم که آقا میشه اینم بهش بیافزاییم، میشه ازش کم بکنیم، سوال میکنن. من میخوام بگم در مرکبات مخترعه کنه یک اصل عقلایی جدید، قاعده عقلایی جدیدی حاکمه که این دیگه جلو براعت میگیره. قاعده عقلاییه از قبیل امور اجتهادیه، جلو اصل براعت و امثال ذالک رو میگیره، حتی جلو مالا یعلمونم میگیره. فایدهش اینه که جلو رفع مالا یعلمونم میگیره. مالا یعلمون اصل این از قبیل قاعده است. چیزی که از قبیل قاعده است نمیتوانیم کارش کنیم. توجه کردیم؟ فبنان علا ذالک ما در باب زیادی طرفدار احتیاطی، باید احتیاط کنیم. همین. اون وقت از اشتغال الیقینی شک داریم که آیا این عمل ما کافی بود یا نه. اینجا جای صحت نیست، اینجا جای اشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینیه. باطله، شما نمیتوانی به این نماز قناعت کنی، به این آش نمیتونی با این اضافه، به این معجون با این اضافه نمیتونی قناعت کنی. امتثال مولا نکردی اگر چیزی بر این آش بیفزایی، چیزی بر این معجون بیفزایی، این امتثال مولا نیست، نمیشه، جایز نیست. احتمال میدیم یه موانعی هم بوده تو راه به ما نرسید، فرضمون از شک دارید. شما یه مثالی میزنید که یقین دارید، شما مثالی میزنید که یقین دارید، میگید کل موانع رو گفته و اینو نگفته، پس این جزء موانع نیست، خارج از بحثه. ما احتمال میدیم این جزء موانع باشه، شک داریم، احتمال میدیم. نه، ما این قاعده رو عقیده داریم. نه خیر، ما این عقیده داریم، این قاعده قاعدتون عقلائیه و جلوه اصالت البلاعه رو میگیره و جلو حدیث رفع هم میگیرد. مال اونجاییست که شک داریم، بحث رو نبرید اونجایی که میدونیم مولا تمام موانع رو گفته، تمام شرائط رو گفته، اون که محل بحث ما نیست. خب تا به اینجا این بحث تمام شد و اما یه مطلب چهارمی داریم. پس ما در اینجا چی شدیم؟ اشتغالی شدیم. اینا اشتغالی شدیم تا اینجا. اجازه بید، چون یه قاعده عقلایی جلوه رفع مالا یعلمون رو میگیره، قاعده عقلایی است، مولا امضا کرده و تمام قاعده عقلاییه که مولا در مرعا و مسمعش بوده و امضا کرده و نفی نکرده حجت است و این قاعده عقلایی هم در مرعا و مسمع مولا بوده و بیان نکرده حجت است. اجازه بدید امر را به هم بگیم، بلکه بتوانیم این بحث رو امروز به پایان برسونیم. امر را به بحث زیادی نداریم. در تمام مرکبات مخترعه چیزی اضافه نمی کنن اقلا، مقیدن. گفتم همین دستور آشپزی تو این کتاب نوشته ببینید، هیچ کس اضافه نمی کنه. اگه بکنه میگه باید سوال بکنه، تجربه بکنه، باید فلان کنه. اگر دستور از ما فوق باشه که حتما به خودش اجازه نمیده چیزی اضافه کنه یا چیزی کم. و اما مطلب چهارم این است که اگر بحث ما در جایی باشه که قصد قربت شد، مشکلی از ناحیه قصد قربت پیدا شد، قصد قربت چطور شما به جای 10 جز میخوای 11 تا به جای در مورد شک، چطور قصد قربت میکنی؟ حالا براعت اشتغالی چی؟ اومدی براعتی شدی، اشتغالی نشدی، براعتی شدی، قصد قربت تو چطور درست میکنی؟ قصد قربت که از واجباته، اونو باید درست کنی. پس سلمنا که براعتی شدی شما، به جای 10 جز 11 جز قصد میکنی، قصد قربتت چه شد؟ اولا این تشریع حرامه، و چه کار میکنی با این که این حرام است؟ قصد قربتت خراب میشه در عبادات، ولو این که قائل به براعتم باشی، از ناحیه قصد قربت در مرکبات عبادی لطمه بر شما وارد می شود. می دونم انگیزه شما 11 جزه، در حالی که مأمور به واقعی یحتمل 10 جز باشه، انگیزه شما 11 جزه. پس قصد امر الهی محرک شما احتمالا نیست. غیر قصد امر الهی خود مولد بگید، الان هنوز من روشن نکردم، اجازه بدید. در اینجا آمدن مسئله رو دو صورت برش درست کردن. یه صورتی درست کردن، گفتن اونجایی که واقعا محرکش 11ه، میگه من اگر 11 تا باشه به جا میادم، 10 تا باشه به جا نمیادم، ولی مولا بگه 11 به قید 11 محرک. اگر واقعا یه همچه آدم ناقلاییه که میگه من 10 تا اگر مولا گفته باشه قبول ندارم، نمی کنم، اگر 11 به قید 11 باشه به جا میادم. البته این شخص عملش باطله، به علت این که 11 که معلوم نیست مأمور به باشه، امر واقعی مولا رو هم که قصد نکرده مقید به قید 11 قصد کرده، 11 هم که معلوم نیست مأمور به مولا باشه، در مقابل امر واقعی مولا هم که میگه من تسلیم نیستم اگر 10 تا باشه، شاید هم 10 تا باشه من هم تسلیم نیستم، پس این قصد امر اطاعت مولا نداره، این قصد قربتش خرابه. علاوه بر این که تشریع هست گناه کرده، عبادتش هم خرابه چون قصد قربت نداره. این میگه من به قید 11 تا آدم لجبازیه. و اما شکل دومش این است که نه، میگه ما میخوام اطاعت امر خدا کنیم. بله؟ با اگر در واقع با مطابق دریا صحیحه، ولی من که نمیدونم، باید اشتغال جاری کنم بگم از ناحیه قصد قدرت هم کارم خرابه، من که واقع نمیدونم چیه، چون واقع که نمیدونم چیه تجربه میشه، چون واقع که نمیدونم، من که نمیدونم واقع چیه، ولی مطابق واقع هم باشه چون نمیدونم، بنابراین بات. حالا اجازه بدید هر یه جمله من بگم صحبت بشه، مشکل حل نمیشه. و اما اگر نه، میگه ما آقا تسلیم امر الهی هستیم، 10 تا باشه 11 تا باشه، گردنمون از مو هم باریکتره، مخلص امر الهی هستیم، ولی ما فکر میکنیم 11 تا است، قصد میکنیم 11 تا است، یعنی تطبیق میکنه امر الهی رو بر 11، ولی محرک 11 نیست، محرک امر الهی علی کل حال، ولو اینکه اینو منطبقش کرده بر 11، این از قبیل خطای در تطبیق، بعد منطبق کردی تو، تشریع کردی، گناه کردی، ولی عملی صحیح. بنابراین که براعتی باشیم، مأمور به 10 بوده، 11 هم روی براعت مضر نیست، قصد قربت هم که انگیزتون امر الهی بوده، نه قصد قربتت خرابه نه عمل خرابه، هم عمل درسته براعتی هستی، هم قصد قربت درسته، فقط کار خلاف که کردی یه تشریع کردی چوی هم هد میزنن، چرا تو نادانسته 11 رو قصد کردی؟ بله، شما به قصد احتمال به جا نیاوردی، به قصد امر الهی. آی به قصد احتمال باشه هیچ اشکالی نداره، تشریع میگن اگر جزء زائد و به رجا، به احتمال، این کشکال نداره. ما اونجایی بحث میکنیم که قصد جزء 11 واقعا به قصد جزئیات به جا میاره، با اینکه شک داره به قصد جزئیات به جا میاره. اگر این چنین باشه تشریع است و تشریع حرامه، اما عملش درسته. نتیجه این شد اونجایی که قصد قربت، این دو جمله رو بگم بس تمام کنم، اونجایی که قصد قربت شرط نباشه در مرکبات مشکلی نیست، براعتی براعت جاری میکنه، ما که اشتغالی بودیم که اشتغالی شد. اما اونجایی که قصد قربت شرطه، اشتغالی که ما هستیم که هیچی، خرابه 11 جمله. اما براعتی ها میفتن تو دردسر چی؟ قصد قربت، که چگونه انگیزه 10 تا رو برده رو 11 تا. دو صورت برای مسئله درست کردیم، اونجایی که 11 به قید 11 به جا بیاره، اینجا عملش باطله. اونجایی که نه محرکش امر الهی باشه، اینجا عملش صحیحه، ولو کان مشرعن. حالا یه سوالم از شما کنم، جواب بدید بحث تمام کنید. معمول مردم اولی هست یا دومی هست؟ دومیه. هیچ آدم لجوجی مگر ابو لهبی باشه، ابو جهلی باشه، بگه من 11 به غیر 11 و اگر 10 باشه حاضر نیستم یه همچی خدایی رو اطاعت بکنم. کسی این رقم قصد نمی کنه، معمولا از قبیل قسم دومه.